من بوخون با لایپزیگ با آگزبورگ با دورتموند ساعت 20 و در لیگ پرتغال پورتو به همراه تارمی با ژیل ویسنته به مصاف هم میروند. ضمن که در فینال جام اتحادیه هم امشب ساعت 20 چلسی با لیورپول در ورزشگاه ومبلی لندن دیدار خواهند کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب دوستان شنونده، آماده ایم که در کنار شما و در ادامه اخبار نیمروزی گزارش های پیک نیمروزی رو بشنویم با اجرای سرکار خانم کرمی. خانم سلام، بفرمایید.
سلام، خیلی از شما متشکرم. خانم ارمی همکار خوبم و همینطور سلامت باشین. همینطور سلام میکنم به شما شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستید.
احتمالاً دیگه وزارت کشور اینو دنبال بکنه، چون وزیر راه حالا تو جلسه بوده دیگه. از این بعد کسانی که صرفاً سه دوز واکسن زدن میتونن بلیطو بگیرن، مگر اینکه فاصله دوز قبلیشون کمتر از 3 ماه باشه آخرین دوزی که زدن.
طی اختیاریه که از باب حقوق عامه به دستگاه‌های زیرب ما زدیم، مهلت دادیم که تا 10-12 ان شاءالله خودشون رسن نسبت به عقب نشینی و رفع تجاوز از بستر وردیم رودخانه ها اقدام کنند.
صدور مجوزهای کسب و کار کشور در حال حاضر بر دور مدار کاغذبازی و طولانی شدن زمان بررسی در دستگاه های مختلف میچرخه.
سازمان‌ها و دستگاه‌ها تا 18 اسفند برای ایجاد زیرساخت صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار مهلت دارند. مثل همه مشاغل، مجوزهای کانون وکلا هم باید الکترونیکی بشه. موضوعی که با مقاومت همیشگی کانون‌های وکلا روبرو شده. همکارم علی مردانی گزارش میده.
صدور مجوزهای کسب و کار کشور در حال حاضر بر دور مدار کاغذبازی و طولانی شدن زمان بررسی در دستگاه‌های مختلف میچرخه و همین امر در کنار سوجویی برخی از کارچاخون‌ها سبب شده که دست خیلی‌ها از مجوز کسب و کار خالی بمونه. سازمان‌ها و دستگاه‌ها تا 18 اسفند برای ایجاد زیرساخت صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار مهلت دارند. یکی از مجوزهایی که صدور اون حاشیه‌های زیادی داشته مجوز وکالته. آقای دهخان کارشناس مسائل حقوقی معتقده در اجرای نشدن قانون صدور مجوزهای الکترونیکی تعارض منافع وکلا مطرحه و اونهایی که خطر ایجاد فضای رقابتی رو در عرصه وکالت می‌بینن از پیوستن به این طرح خودداری می‌کنن.
حالا رغم این که قانون‌ها خودشون ته درخواستی به وزیر وقت اقتصاد که رئیس هیئت مقرضه‌دهی هم بودن درخواست دادن که مجوز وکالت و سامانه مجوزهای کسب و کار بارگذاری بشه، ولی متأسفانه هیچ اقدامی در راستای ثبت اطلاعات انجام ندادن. علتش هم این بوده که قانون ها پس از که متوجه میشن بارگذاری در این سامانه باعث میشه که دیگه نتونن به بهانه اشتباهی بازار در صدور مجوز تاخیر ایجاد کنن یا ممانعت ایجاد بشه، استنکاف انجام دادن. ولی خب با پیگیری که انجام شده و در نهایت مصوبه که از هیئت وزیران صادر شده و مصوبه دیگری از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که خب در دیوان ادارات اداری هم تایید شده، هیئت مقرضه‌دهی مکلف شد که خودش رأساً نسبت به درج اطلاعات همون شرایط صدور مجوز وکالت در سامان در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار همون مجوزهای ملی کشور بارگذاری انجام شد و الان در حال الان بارگذاری انجام شده و قانون هم مکلف هستند که اگر که اصلاحی یا شرایطی با تکمیل باشه را به هیئت اعلام کنند. ولی خب متاسفانه الان رغم تکلیف قانونی از اجرای قانون خودداری کردن.
چشم امید بسیاری فعالان اقتصادی به اجرایی شدن قانون صدور مجوزهای الکترونیکیه. در حوزه وکالت هم صدور مجوزها به سبک و سیاق قبلی گلایه خیلی از فارغ التحصیلان حقوق رو به همراه داشته و حتی باعث شده برخی از فعالیت در حوزه‌ای که سالها در اون دانش آموختن منصرف بشن.
سال 95 فارغ التحصیل شدم، آزمون‌های وکالت شرکت کردم، ولی متأسفانه به خاطر نوع سوالاتی که مطرح میشه و نفرات کمی که گرفته میشه ما همیشه محروم شدیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری میگه با اجرای شدن قانون صدور مجوزهای الکترونیکی موافقن، اما در اینکه قانون صدور مجوزهای الکترونیکی مشمول کانون‌های وکلا بشود یا نشود بحث دارن. آقای جلیل مالکی:
مخالف نیستیم، ولی در اینی که آیا این قانون مشمول قانونهای وکلای دادگستری میشه یا نمیشه، اینجا ما بحث داریم. به همین خاطر الان دیوان عدالت ورود کرده، خب ما اونجا اعتراض کردیم و دادخواست دادیم، داره رسیدگی میشه، فرایند قضایی خودشو داره طی میکنه. ولی ما تو اصل قضیه که بحثی نداریم، ما بحث ما اینه که وکالت دادگستری کسب و کار نیست.
دیروز رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرده پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه یا کانون وکلای دادگستری موظفن ظرف یک هفته بعد از بارگذاری مدارک متقاضیان این پروانه رو برای اونها صادر کنن.
خب شما شنونده‌های عزیز هم میتونید در این رابطه به 30610 برای ما پیامک بزنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
در حالی که رنگ کرونایی بسیاری از شهرهای کشور قرمز هست، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده مهلت استفاده از ظرفیت 60% در خطوط داخلی به اتمام رسیده و ناوگان هوایی با ظرفیت کامل اقدام به مسافرگیری می‌کنند. آقای رضوی به پیک نیمروزی گفت:
آره، ما دستور زمان رو اگر خاطرتون باشه 16 ابلاغ شده در طریق اطلاعات کرونا، آره 2 هفته بود. اولا 2 هفته خب تمام شده دیگه. و آخرین چیزی هم که یادتون باشه، خدا رو اخبارم اعلام کرد، سخنگوی ستاد کرونا اعلام کرد که تمام محدودیت برداشته شده دیگه. اگه سایت رو ببینید، برای ما هنوز ابلاغ نشده که ما از طریق خودمون اعلام کنیم، اما مصاحبه قبلی هم از 2 هفته بوده از 16 بهمن ماه که عملا تمام شده.
این الان پروازه کامل دیگه.
بله بله. اما خب بحث پروتکل‌های بهداشتی همچنان رعایت میشه از طریق شرکت ها و فرودگاه هامون، لحاظ حالا نظارتی و اینا تا کامل رعایت میشه، اما محدودیت پذیرش 60% خب با توجه به دستور من که 2 هفته بوده قطعا به پایان رسیده دیگه.
چون هنوز آمار بالا هست، ولی خب
اونو ما تشخیص نمیدیم دیگه. ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، ما بالا دستمون اونا هستن، هر ابلاغی که باشه ما بر اساس همون ابلاغی عمل میکنیم. اما به لحاظ تخصصی تمام پروتکل ها هم تو محوطه فرودگاهی هم پرواز ها رعایت میشه.
درباره تصمیم جدید ستاد ملی مقابله با کرونا با سخنگوی این ستاد دقایقی پیش صحبت کردیم. آقای شیروژن میگه به جای اعمال محدودیت‌ها برای شرکت‌های مسافربری، از این پس محدودیت برای واکسن نزده‌ها اعمال میشه.
شیروژن، این مهلت محدودیت‌هایی که اعمال میشد برداشته شده، تموم شده، درسته؟
بله، یه جدول جدیدی مصوب شد، اون دیگه باید ابلاغ بشه.
هنوز ابلاغ نشده، نه؟
آره،
اون سازمان هواپیمایی کشور خیلی جا اعلام کردن ما ظرفیتمون رو به ظرفیت کامل برگردوندیم، ولی خب هنوز ما شهرهای قرمزمون میبینیم که کم نشده متاسفانه فعلا. حالا روند خدا رو شکر کاهشی بوده تو این چند روز اخیر.
یه سه شرکت هواپیمایی هستن به سامانه ایران من متصل میشن، خب بله. اگر اونا موقع بلیت گرفتن مردم، بلیت خریدن مردم به اون سامانه متصل بشن، مردم واکسن ها رو کامل زده باشن، 3 دوز رو بتونن 100% رو استفاده کنن.
ولی الان در حال حاضر با این شرایط عادی 100% نباید پذیرش کنن، درسته؟
حتی قرمز هم باشه مشکلی ندارن، در اون به اون سامانه متصل باشن.
آره، اگه 3 دوز هر کسی 3 دوز واکسن کرده باشه میتونه.
آره.
اساسی که اگه مسافراشون همه 3 دوز واکسن رو تزریق کرده باشن،
اصلا قاعده اینه از این به بعد احتمالاً دیگه وزارت کشور اینو دنبال بکنه، چون وزیر راه هم حالا تو جلسه بوده دیگه. از این بعد کسانی که صرفاً 3 دوز واکسن دادن میتونن بلیتو بگیرن، مگر اینکه فاصله دوز قبلیشون کمتر از 3 ماه باشه آخرین دوزی که زدن.
یعنی الان در حال حاضر میخوام ببینم، در حال حاضر الان هواپیماها با با اون بدون وضع شدن به این سامانه میتونن با ظرفیت 100% پذیرش کنن؟
ظاهرا اینجوری که نقل نمایندگان حاضر در جلسه بود این بود که فقط یه شرکت ظاهرا متصل نیست به اون سامانه، اکثریت شرکت ها هواپیمایی متصلن به اون سامانه ایران من.
خب پس ما محدودیت از سمت شرکت های هوایی اومده به سمت واکسن نزده ها.
بله
این به بعد دیگه کسی که واکسن نزدن دوز دوم یا سوم
ببینید قاعده دوز سومه، مگر اینکه تو فاصله با آخرین دوز قبلی کمتر از 3 ماه باشه.
خب ساعت 14:40 است و شما شنونده پیک نیمروزی هستید. اما دادستان گلستان تا پس فردا 10 اسفند به دستگاه‌های دولتی و خصوصی مهلت داده تا از بستر و حاشیه رودخانه ناهارخوران گرگان عقب نشینی کنند. بیش از 16,000 متر از بستر و حریم رودخانه ناهارخوران گرگان به صورت غیرقانونی تصرف شده.
مهلت یک هفته ی دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای عقب نشینی از حریم رودخانه در ناهارخوران گرگان. بستری که برخی از ارگان‌ها و حتی بخش خصوصی حریم اون رو رعایت نکردند. محمود اسپاندو دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان:
از سالهای قبل چندین اداره دولتی حدود 16,000 متر از حریم رودخانه و بعضاً بستر رودخانه زیارت رو مورد تصرف قرار دادن که طی اخطاریه‌ای که از باب حقوق عامه به دستگاه‌های زیرب ما زدیم مهلت دادیم که تا 10/12 انشالله خودشون رسن نسبت به عقب نشینی و رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه ها اقدام کنند.
چنانچه مدیران در مهلت مقرر به تکلیف قانونی عمل نکنند، از طریق مأموران منابع آب نسبت به رفع تجاوز اقدام خواهد شد. عموزاد مدیر امور آب شهرستان گرگان:
به تعداد 10 مورد از ساخت و سازهایی که در باند حریم کمی بیسمیسی رودخانه زیارت واقع شدن شناسایی و در حال هماهنگی برای تخریب از بناهای فوق می باشد.
مهدی رزاقی نژاد معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان:
منابع طبیعی رو تکلیف کردیم و مکلفشون کردیم که بلافاصله نسبت به درختکاری و اعاده به وضع اولیه اون قسمت هایی که قابلیت درختکاری داره اقدام بکنن.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا اقدام عملی برای تخریب بناهای غیر مجاز و یا تجاوز به حریم و بستر رودخانه که 20 متر تعیین شده در محور ناهارخوران گرگان از سوی نهادها و ادارات و همچنین بخش خصوصی صورت خواهد گرفت یا خیر. در گزارش بعدی که پس از مهلت یک هفته‌ای خواهد بود بیشتر به آن خواهیم پرداخت. محمد قوانلو، خبرگزاری صدا و سیما، ناهارخوران گرگان.
اما در فرصتی که داریم بشنویم از گلایه‌های مردمی درباره توزیع اقلام تنظیم بازاری توسط سامانه بازرگان.
اول ما قرار بودش مثلا دوشنبه بیاد، بعد من خواستم برم بیرون، مجبور شدم صبح تا شب به خونه بمونم تا نزدیک 10 تا 15 روز تأخیر داشته.
این که تأخیر پیدا می‌کرد بهتون اطلاع دادن؟
دیگه مثلا ساعت 12 شب اون شب اطلاع میدادن که ما برای فردا میاریم، دوباره همینطور ما تو منتظر میموندی فرداش همین شکلی تو دوازده شب.
آقا این سایت بازرگان شما خرید کرده بودید بازرگان؟
بله.
چی شد موقعی که خرید کردی؟
اومدم دیگه.
سر موقع اومد؟
نه با 10 روز تاخیر.
کی ثبت نام کردی؟ کی برات اومد؟
شنبه ثبت نام کردم، دوم 23 24 میشه شنبه خرید کردم، دوم بود که بعد اومدم.
یعنی چند روز تاخیر؟
تقریباً 7-8 روز طول کشید دیگه.
خب تماس گرفتی باشون؟ پیامک چیزی برات اومد؟
ببین پیامک اومد، هر شب پیامک میومد، پیامکش هم دارم. بازرگان محترم فلان که علت ترافیک و فلان از این حرفا، ببخشید فردا میاد، دوباره فرداش میاد، ببخشید فردا میاد. بعدم یه شماره کشون میگیری، مثلا اینجا 5-30 نفر میاد، میگه 30 نفر جلوی شما 30 دقیقه باید صف کنید. هیچ کسی دیگه صف نمی کنی که.
نه ما که ما ثبت نام شدیم چون روزای اولش بود ثبت نامو به موقع انجام دادیم، به موقع کالا رو بردن.
خب
الان تاخیر زیاد داره.
الان چجوری تاخیرش؟
الان تاخیرش اینه که هم کالایی که دارن میگن اون وزنی که هست، مثلا ما شما میخری 5 کیلو مثلا 3 کیلو خورده 4 کیلو میره تحویل میده، پولش البته عادت میده به حسابت، و اینکه زمانش شاید تا 4 روز 3 روز 5 روز هم طول میکشه.
این تاخیر رو خبر میدن شما؟
تاخیر رو پیامش به صورت پیامکی اعلام میکنه.
داده بودن به شما؟
اعلام کرده بودن.
شماره پیامک ما 3610. خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیان و خانم های محترم، خدمتون سلام عرض میکنم. روز شما بخیر باشه و امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشی. من حمید سوری با شما هستم در این نوبت از برنامه های شبکه رادیوی معارف در سراسر ایران عزیز، هر کجا صدای ما رو میشنوید. امروز رو که سال روز شهادت آقا امام موسی کاظم علیه السلام هست، خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ساعت 14:47 دقیقه است و مجموع برنامه های ما تا ساعت 22:10 شب تقدیمتون خواهد شد. سرآغاز اونها نقد و نظر هست و برنامه‌ای که تا ثانیه های دیگه تقدیمتون خواهد شد. ساعت 15:30 دقیقه صحیفه رو خواهید شنید، صحبت های حجت الاسلام غلام علی و سیری در صحیفه سجادیه با ادعیه زیبایی که از زبان آقا امام علی ابن الحسین زین العابدین و سید الساجدین به دست ما رسیده. 16 حوالی عصر رو در کنار شما خواهیم داشت، به صورت زنده با شما هستیم. 17 سیره پیشوایان و آیت الله سید احمد خاتمی از سیره آقا امام جواد علیه السلام برای ما خواهند گفت. این برنامه سیره پیشوایان یکی از برنامه‌های فوق‌العاده است برای علاقمندان به سیره اهل بیت علیهم السلام. هر سری در چند برنامه به زندگی و سیره و منش و رفتار یکی از ائمه می‌پردازند تا رسیده به آقا امام جواد علیه السلام. 5 بعد از ظهر تقدیمتون میشه. 17:30 دقیقه پارسایان حجت الاسلام نجفی نژاد از سیره و اخلاق علما برامون میگن، یه برنامه کوتاه 10 دقیقه‌ای هست. و 17:40 دقیقه هم برنامه امیر جانها حجت الاسلام آیت الله نجم الدین طبسی به بیان فضائل امیر المؤمنین و امام المتقین یعصوب دین مولا علی علیه السلام خواهند پرداخت از منظر علمای اهل سنت. 18:05 دقیقه آرام آرام آماده میشیم برای ادای فریضه مغرب و عشا. بعد از اون هم برنامه هایی داریم که خدمتون عرض خواهم کرد، به تهیه کنندگی سید محمد علی حسینیان و صدا برداری مهندس سعید رحیمی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و جلال شاه محمدی هماهنگی و ارتباطات ما هست که به اتفاق تا ساعت 10 شب در کنارتون هستیم. مراقب به سلامتی خودتون باشید، از ماسک استفاده بکنید. دوز دیشب می دیدم در اخبار که گفته شد ظاهراً حدود 22 میلیون نفر هستن که در واقع سه دوز کامل کرونا رو زدن و این برای جمعیت ما خیلی کم هست. واکسن کرونا، بله 22 میلیون نفر از هموطنانمون واکسن کرونا رو سه دوزش رو زدن و این خیلی کمه. عزیزانی که دوز دوم و سوم رو نزدن حتما اقدام بکنن، برند و خودشون رو واکسینه بکنن. سلامتی خودمون و هموطنانمون هست دیگه، فکر میکنم از جان آدم چیزی مهمتر باشه. 14:50 است. نقد و نظر، معیارهای ساختار و رفتار و زمینه در مدیریت جهادی.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
طور کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خرفم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه نقد و نظری که تقدیم شما میشه. امیدوارم بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با برنامه نقد و نظر. موضوع برنامه ما بررسی و تبیین معیارهای مدیریت جهادی هستش و در این برنامه افتخاری دارم تا گفتگو کنم با حجت النسب المسلمین دکتر محمد مهدی نادری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه، و همچنین حجت الاسلام المسلمین دکتر محسن منطقی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای منطقی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرور گرامی جناب آقای مؤمنی و همچنین همکار محترمون جناب آقای دکتر نادری. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی.
بسیار متشکرم از حضور شما در این برنامه. قبل از شروع بحث این رو باید خدمت شنوندگان محترم بگم که جناب آقای دکتر منطقی از سال 77 عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی هستند، صاحب کتاب تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزهای اسلامی و همچنین کتاب مسائل حقوقی در سازمان و کتاب مدیریت در سازمان ها و با تألیف بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی و ترویجی در زمینه مدیریت اسلامی صاحب نظر هستند. ان شاءالله بتونیم گفتگو خوب رو با هم دیگه داشته باشیم. آقای نادری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی جناب آقای دکتر منطقی و مجری محترم برنامه و همچنین همه شنوندگان عزیز. امیدواریم که بتونیم در ادامه مباحث جلسه گذشته امروز هم مباحث مفید رو خدمت عزیزان تقدیم کنیم
انشاءالله. جناب آقای دکتر نادری ایشون هم از سال 77 عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی هستند و صاحب کتاب قدرت در مدیریت اسلامی، خط مشای اقتصادی عدالت محور و ترجمه کتاب مدیر صدیقی و کتاب نظریه کلاسیک سازمان و در خصوص مدیریت جهادی هم صاحب قلم هستن و در حوزه مدیریت اسلامی دارای نظریه و تئوری هستن. خیلی خوشحالم که با شما دو عزیز بزرگوار گفتگو میکنم.
نقد و نظر،
رادیو معارف.
در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردید که یکی از مؤلفه های مدیریت و مدیریت جهادی بحث تربیت نیرو است. همونطوری که شما بهش اشاره کردید مدیریت داره دو بخشه، بخش علم و تخصص و بخش مهارت، که هر دو اینها رو باید یک مدیر فرا بگیره. در این برنامه میخواییم از زبان شما بشنویم که چطور میشه یک نیرو رو تربیت کرد و چطور میشه و با چه راهکاری میشه بر او نظارت کرد.
بله، همطور که حسالی هم اشاره فرمودی تو جلسه گذشته بحث تربیت نیرو مطرح بود. تربیت نیرو یکی از چیزهاییست که ما بعد از انقلاب نسبت بهش خیلی کوتاهی کردیم، هرچند خوشبختانه برخی از مراکز، برخی از نهادها تو این زمینه خدماتی رو انجام دادن که بخش قابل توجهی از پیشرفتایی که در کشور حاصل شده نتیجه تربیت همون نیروهاست. البته خب قبل از انقلاب هم کم و بیش مخصوصا در صدر کسانی که به فکر تربیت نیرو بودن، شهید بزرگوار سید شهدای انقلاب ما شهید بهشتی هست که در موارد مختلف افرادی که بعد از انقلاب سکاندار اداره امور کشور بودن، نیروهایی بودن که به وسیله ایشون تربیت شده بودن. به هر حال تربیت نیرو باید، تربیت نیروی مدیریت جهادی باید همیشه مد نظر باشه. این تربیت باید در واقع در سه حوزه اساسی اتفاق بیفته. یک در حوزه بینش که برخی مطالب در جلسه گذشته مطرح شد که باید در واقع از نظر علم، از نظر نگاه، از نظر فرهنگ اسلامی تربیت مناسبی پیدا بکنن. کسی که میخواد مدیر جامعه اسلامی باشه باید مفهوم حکومت اسلامی رو به طور کامل پذیرفته باشه، قبول کرده باشه. شما ملاحظه فرمودید در شرایط استخدام، در شرایط خیلی از موارد رسمی کشور میگیم آقا اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولی فقیه، این اصلا باید یه امر بدیهی باشه. یعنی این که ما تأکید میکنیم به خاطر اینه که داریم کسانی که معتقد نیستن، ملتزم نیستن، در حالی که اصلا نمیشه کسی مدیر جامعه اسلامی باشه بعد قبول نداشته باشه.
بله.
کسی مدیر جامعه اسلامی باشه ولی هوش و حواسش اونور باشه، یعنی دو تابعیتی باشه. اونجا قسم خورده که آقا به پرچم اون کشور خیانت نکنه، اینجا تو جامعه ما مدیرم هست در حد وزارت، در حد نمیدونم نمایندگی، در حد مدیر کلی، این بینشش اشکال داره، این قاعدتا نمیتونه مدیر موفقی باشه. این یه مورد. مورد بعدی که باید بهش توجه بشه از نظر گرایش، علاقه ها و تمایلات افراد در نوع فعالیتشون اثرگذاره. کسی که حکومت رو به قول فرمایش امیر مؤمنان طعمه میبینه، میگه آقا یه سفره پهن شده بذار من خودمون رو سیر کنیم، این روحیه خدمتگذاری درش وجود نداره. ما مدیران جهادی فراوانی خوشبختانه در تابلوی تاریخ انقلابمون داریم، همین کتاب خاطراتی که رزمنده هامون ازشون به یادگار مونده، که اونها همه هستیشون رو، همه جانشون رو، همه مالشون رو میذاشتن برای اینکه بتونن خدمت بکنن با عشق و علاقه، هیچ منتی هم سر کسی نداشتن. و در نهایت کنش مدیران هم باید اصلاح بشه. از نظر رفتاری باید مهارت‌های عمل خوب رو یاد بگیرن، باید بیاموزیم که مدیران باید اینو بیاموزن که خادم مردمن. باید این رو بیاموزن که باید تمام توانشون رو بذارن به بهترین نحو این تجربه رو کسب بکنن، دانش یاد بگیرن تا بتونن مهارت خوبی رو به کار بگیرن.
بسیار عالی. من فقط یک سوال خیلی کوتاه بپرسم و اگر کوتاه جواب بدید، آیا ما بعد از انقلاب، بعد از گذشته بیش از 4 دهه در تربیت مدیر و مدیر جهادی های موفق بودیم یا نبودیم به نظر شما؟
نمره قبولی میشه داد ولی نمره ایدئال نمیشه داد. ما عرض کردم حالا به حال شخصیت ها یا مراکز نهادهایی بودن تو این زمینه خدمات ارزندهی را انجام دادن، حالا چه نیروهای نظامی و انتظامی و چه نهادهای دانشگاهی و پژوهشگاهی، حالا در قوم در غیر قوم تو این زمینه کار کردن، اما به حد مطلوب نرسیده. ما خیلی جای خالی داریم برای تربیت. یعنی ما منظورم این نیست که ما فقط تربیت نیرو بسپریم دست سپاه، بسپریم دست حوزه، دست نمیدونم سری دانشگاه‌های مذهبی، نه، ما باید اصل موضوع رو حل بکنیم. یعنی همه دانشگاه‌هامون اون فرهنگ لازم رو پیدا بکنن از نظر محتوای آموزشی، از نظر مدرس، از نظر برنامه آموزشی، این شایستگی رو داشته باشن که بتونن مدیر جهادی پرورش بدن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. و اما جناب آقای دکتر نادری، سوالی که مطرح میشه این هستش که خب مدیریت جهادی همونطوری که در برنامه گذشته اشاره کردید داره شاخص‌ها و مؤلفه‌ای هست. آیا این مدیریت جهادی با شاخص‌ها و مؤلفه‌ای که داره که عمدتاً برمیگرده به اون فرهنگ جهاد و روحیه در واقع جهاد و از خودگذشتگی و ایثار و تلاش و اینها، آیا این مدیریت جهادی در هر ساختاری جواب میده یا اینکه نه اینگونه نیست؟
خدمتتون عرض کنم در اولین جلسه ای که خدمتتون بودیم عرض کردم که حدود 4 سال قبل پایان نامه دکتری در همین زمینه کار شد که یک الگویی برای مدیریت جوادی از فرماندهی فرماندهان 8 سال دفاع مقدس استخراج بشه.
بله.
ما بعد از اینکه کار زیادی رو انجام دادیم، در واقع این الگو رو استخراج کردیم که شامل سه بخش اصلی بود.